أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه پنجم، قطره از دریای معارف رضوی، با این بحث آغاز شده بود که روایتی رو از حضرت رضا علیه السلام می‌خواندیم، بخشای از اون روایت رو با هم مرور میکردیم و بهش توجه بیشتری میکردیم. چند نکته رو با هم پرداختیم. یکی نکته کلمه صمد، دوم کلمه خاتم النبیین، یا بهتر بگم واژه خاتمیت، و سوم این تعبیر را که لا یقدر واحد من المخلوقین ان یأتی بمثله. گفتیم این عبارت تداعیگر یک واژه است. اون واژه چی بود؟ یک لحظه قطع و وصل شد ظاهرا. تحدی که راجبش سخن گفتیم معنایی داشت. تحدی معناش چی بود؟ چه توضیحی دادیم راجب تحدی؟ بهتر یه تعبیر رو جلسه پیش من عرض کردم. گفتیم مکانیزم تحدی چگونه است؟ یادتونه؟ برهان خلفه. حالا این برهان خلف نامیست که بر این روش و بر این مکانیزم نهاده میشود. بخوام این مکانیزم رو توضیح بدیم چجوری میگیم؟ جلسه پیش سرش وایستادیم و یه خورده توضیح دادیم. حالا شما باید بتونی بگیم
میزه که میگه من منجره ساخته.
خب حالا یه جوری بگیم که تو سه تا خط باشه. ما به عنوان یه تعداد آدمی که بعضی همون ممکنه عوام باشیم و تازه به این بحث رسیده باشیم، بفهمیم که این مکانیزم چیه. بفهمیم
مکانیزمش اینه که میخواد اثبات این که قرآن از جانب خداونده و هیچ بشری نمیتونه مثل اون رو بیاره.
این مکانیزمش نیست. خانمشون میتونن کمک کنن؟
گفتیم که فرض میکنیم که حضرت محمد پیامبر نبودن،
صلی الله علیه و آله و سلم.
پس قرآن، فرض میکنیم که قرآن کار خودشون بوده، پس بقیه افراد، بقیه بشر هم میتونن عین قرآن رو بیارن، چون فرض اولیه همون بوده که قرآن رو خود پیامبر رو بوده. اگه نتونن، اگه بتونن این کار انجام بدن که، اگه نتونن یعنی اینکه قرآن از طرف خداست، کار بشر نبود.
کار بشر نیست. حالا کسی که چنین ادعایی را کرده میگوید این کلام خدای متعال است. کلام الله بودن در قرآن خودش موضوعیه که حالا باز توی بحثایی که آماده کردیم هست که انشالله اگه بشه امروز هم عرض میکنم. کلام خدا بودن به دفعات در قرآن بهش اشاره شده. احسن، خیلی عالی توضیح دادیم. منتها ما در سه گام باید این توضیحات رو پیش بریم. دقت کنیم، تو گام اول باید از بتوانیم الفاظی را که اینگونه است، مثل لفظ تحدیه، مثل برهان خلفه، ما باید تو گام اولین الفاظ برامون آشنا باشه. گام دوم باید بتوانیم به بیان خودمون و زبان روان عرضه کنیم. گام سومی که انتظار می رود از جلسه 15 و 16 این مجموعه، شما همتون انشالله بتوانید تو اون فضا قرار بگیرین، اینه که بیانتون هم یه درجه از بیان روانگویی فاصله بگیره. بعضی از بزرگواران ممکنه این اشکال رو بکنن، بگن آقا اصلا خوبه که آدم میتونه روان صحبت کنه، خیلی راحت صحبت کنه. ببینید روانگویی با اینکه شما مفاهیم و تعابیر را مثل یک فرد عامی به کار ببرید متفاوته. یعنی شما باید بتوانید به عبارات خاصی که میرسید، اینا رو من خودم هم دارم تلاش میکنم اینجوری بشم، به عبارات خاصی که میرسید اینا رو متفاوت بیان کنید. یه استاد قرآنی داشتیم، هنوز هم هستن، ایشون داشت صحبت میکرد راجع به قرآن، داشت تفسیر میکرد، مثلا میرسید به همین آیه فلق تحمل عقبه، من همین جوری خوندم تو جلسه دیگه، ایشون که میرسید که اینجوری نمیخوند، داشت توضیح میداد، بعد میگفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلق تحمل عقبه، دوباره توضیحشو ادامه میداد. یعنی گویی شما متوجه میشدید یا متذکر میشدید که ببین اینجا مؤدب بشین، اینجا درست برخورد کن، اینجا جور دیگری بشنو. این فضا باید در مکالمات دینی و اعتقادی ما کم کم خودشو نشون بده. دلایلی دارد، یکی از دلایلش این است که وقتی ما با زبان عادی صحبت میکنیم انگار ما مفهوم جدید و والاتری رو نداریم برای گفتن، ما هم داریم مثل او صحبت میکنیم. مثلا طرف مقابل ما میگه یعنی امام زمانم میاد، ما میگیم آره دیگه امام زمانم میاد. وقتی من اینجوری صحبت میکنم یه مو دوتا. ولی اگر او فرض کنید تو تاکسی نشستیم بگش گفت امام زمانم میاد، شما میتونید بگین که سلام الله علیه، انشالله حضرت هم تشریف میآورن. این اصلا تفوق علمی به شما میدهد در برابر کسانی که زود تحت تأثیرهای کلامی قرار میگیرن. پس ببینید من گام هایی که میخوام با هم برداریم و تعریف میکنم، انتظارمو دارم میگم در این دوره آموزشی که انشالله ما به اون سمت حرکت بکنیم. خب ما رسیدیم به این تعبیر حضرت، لا یقدر واحد من المخلوقین ان یأتی بمثله. گفتیم مکانیزم تحدی همین است که خانم به شیوایی بیان کرد. بعد از این در ذیل بحث تحدی وارد یه فضایی شدیم در تحلیل، بگید. خب ما در این قسمت آمدیم وارد این موضوع شدیم که ما در روشن ساختن خاتمیت و جایگاه این اعجاز باقی تا پایان زندگی بشریت باید به چند قسمت توجه کنیم. توی اون جلسه پیش همینو گفتم، توی اون جلسه ما از تعبیر پیامبر امی استفاده نکردیم تعمدن. گفتیم آقا ما سه بخش را باید توجه کنیم تا اجازه این کتاب بر ما جلوه بیشتری کنه. وجه یک یا جزوه یا حافظه، درس ناخواندگی پیامبر. پیامبر مکتبی ندیده است، جایی تحصیل نفرموده است. دو، عصر جاهلیت و عصر رشد و نبوه پیغمبر که با سوالات حاشیه‌ای که داشت اینجوری من توضیح بدم که به هر درجه ای ما فرض بگیریم دنیای اون زمان رو، جزیره العرب محرومترین جزایر یا تمدن‌ها بوده است. اگر ما بخوایم یه تحلیل اجتماعی سیاسی هم ارائه بکنیم، با ما صحبت میکنه الان، میگن طرف گفتش من خیلی پر زورم، مگر اینکه طرف مقابل دیگه خیلی زوری زیاد باشه. حالا ما یکی مثلا رد میشه، میگه خب حالا رد شدن دیگه، یکی مثلا این بچه رو دست به دست میدادم، میگه حالا اب نداره دیگه، بچه سنگینه، دست به دستش میدن ماشاءالله، ولی که کس خرد، ولی دیگه شروع کرده به صحبت با ما دیگه، یکی اون میگه یکی، خدا حفظش بکنه انشالله از خدمتگزاران وجود مقدس امام علیه السلام باشه. همین الهی آمین شما انشالله یه هم میبینی ایشون در 30 سالگی خدای دستی ازش میگیره که نمیدونه از کجا بوده. برای همین یکی از طلب مغفرتاتون برای کسانی باشه که شما نمیدونید و در آگاهی شما نیست، تو خاطراتی هم که براتون گفتن نیست، ولی شما رو دعا کردن. چه میدونین؟ شاید این که الان ما نشستیم از قرآن و پیغمبر صحبت میکنیم ما رو دعای نیمه شب فلان دوست مثلا پدر بزرگ شما باشه که شنیده شما یه خدا مثلا یه نوهی به ایشون داره شما رو دعا کرده. این دعاها رو دست کم نشمرین، یعنی واقعا دعا رو با توجه به این که حضرت چی فرمودن یه جوری دعا بکنید که انگار اجابتش پشت دره، با این توجه خدا ایشالله عاقبت ایشون و همه بچه هایی که اومدن جلسه و نایمدن ولی از فرزندان ما هستند و از نسل ما ایشالله بخیر کنه. عرضمون این بود که به هر دلیلی که بعدن ایشالله در کنفرانسی که ارائه می فرمویند برخی از وجوه این عقب ماندگی ها و جهل ها رو آشکار می کنند، گفتیم اینو باید بهش توجه کرد. نکته بعدی چی بود؟
عدم تناسب تورات و انجیل و مفاهیم
احمد. آفرین. گفتیم سومین بحث این است که بابا اصلا شما فرض کنید یه جایی هم طرف رفته باشه یه درسی گرفته باشه، خب من میگم آقا من اینو از این کتاب میخوانم پس آنچه میگویم با این کتاب سازگار است، شما میگی من از این کتاب میخوانم آنچه میخوانی با اون سازگار است. یکی از آقایونی که الان نظریه پردازی میکنه سخنرانی هاش لهجه دکتر شریعتی رو پیدا کرده، از بس سخنرانی های رو گوش داده. خب شما وقتی ورودید اونه اونگونه تحلیل میکنی، یه ورودی دیگه داشت میشه جور دیگه تحلیل میکنی. خب حالا این پیغمبر اومده حرفهایی میزنه که نه تنها اون روز، نه عرب اون روز، نه غیر عرب اون روز و عجم اون روز، بلکه هنوز که هنوز است در اعجاز این قرآن مانده اند. به تعبیر مشهوری که شما شنیدید میگن برای هر 10 سالی یه تفسیر جدیدی، یه تبیین جدیدی، با یافته‌های جدید، با تحقیقات جدید و بهتر بگیم با عنایات جدید اینو ما مخفی می‌داریم. مثلا فکر می‌کنیم یه توضیح جدیدی منظور این است که حتما باید یه چیزی کشف شده باشه، در حالی که ممکن است اینجا عنایتی شده باشه در توضیح این آیه به مثلا فلان مفسر که جای دیگری نشده باشه. با این سه تا وجه توجه کردیم به اعجاز پیغمبر. خب گام بعدی چی بود؟ ببینید منظم داریم مرور میکنیم، آرومم میگیم، جزوهم ناقص نباشه، هر جام سوال بود میفرماییم. من در حد فهم و استعداد خودم از طرف میزنم، میدونم که دوستان فرهیخته تر از این حرف هم. بله نکته سومو خانم شما جزوهتون خوبه فکر کنم بگیم. و تناسبی با اون حرفا نداره. شد؟ خدا خیر بده به هر کسی که سوال داره و میپرسه. فوقش اینه که بلد نیستیم دیگه، میگیم تا جلسه بعد تحقیق میکنیم. اومدیم یه گام دیگه رفتیم جلو. گام بعدیمون این بود، گفتیم خب حالا ما یه کلمه ای داریم به نام امی و برخی روایاتی که به بحث امی بودن پیغمبر اشاره کرده است، آیا این کلمه امی را با اون بحث و فصلی که داشتیم راجع به درس ناخواندگی پیغمبر میشود جمع کرد یا نه توش میمونیم؟ روایاتی که گفتیم و جلسه پیش نوشتیم؟ حدودشو نوشتیم. حدودشو بگیم؟
حدودشو از امام صادق بود که ایشون فرمودن قریب به 70 زبان میخواندن و حضرت رسول مینوشتن. یه دونه دیگرش این که میخواندن ولی نمینوشتن.
خب خود این دوتا روایت اول با هم جمع کنیم ببینیم چجوری جمع میکنیم. بعد بیایم کلمه امی را با بحث درس ناخواندگی بذاریم تو فصل بعدی. جلسه پیش گفتیم آقا بیاین اینو جمع کنیم با هم دیگه ببینیم میشه اینا مغایرتی با هم دیگه داره.
ببخش فکر کنم جلسه پیش این اتفاق افتاد، اومدیم اینا رو جمع کنیم با هم با اون گوش بکنیم، بعد یه آنتراک شد
خودی الان من حواسم هست میگم این رو رسیدیم یه گام رفتیم جلوتر اینا رو خوندیم بعد گفتیم میتونیم با هم جمع کنیم. حتی بعد از جلسه بعضی ها اومدن یه فرمایشاتی داشتن که گفتیم نه اونا رو تو جلسه هم میشه طرح کرد. رسیدیم به این نقطه. حالا الان گامی که بر نداشتیم اینه، ما سوال اصلی که پرسیدیم که درش باقی ماندیم این بود که آقا بحث امی بودن، الان کلمه امی رو معنی کردیم؟ شما تو ذهنتون معنایی از امی بودن داری؟ نداری. پس باید این معنا ایجاد بشه ها، چون به کلمه امی کار داری. آیا امی بودن را درس ناخوانده بودن تعریف کنیم یا نه؟ یک. دو، اگر درس ناخوانده بودن تعریف بشود با این روایات چگونه قابل جمعه؟ سه، حالا فرض کنیم ما روایات رو یه جوری جمع و جور کردیم و شد با این روایات هم قابل جمع شد، بعد اون بحث رو چی کار میکنیم؟ چون ما یکی از جلوه های عظمت قرآن را مبتنی کردیم به توجه به این که پیغمبر درس ناخوانده است. این سه تا رو باید بتونیم پاسخ بدیم. الان یه نفر سه تاشو میگه. خانم شما میتونیم بگیم این سه تا رو؟ بله؟ نه 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 این سه تا سوالو بگین. خب معنی لغت امی آیا درس ناخوانده بودن است یا نه؟ دو،
دومیش این که اون روایت که من نمیدونم چیه. الان
شما جلسه پیش نبودین؟ چند تا معصیت میشه؟ سه تا. اشاره میکنن دوستانم پشت صحنه که سه تا معصیت، چون گاهی اوقات البته ایشون خبر داده بودن که نمیاد، اما اینکه آیا اینکه خبر داده بودن خبر دادن موجه بوده نبوده برای ترک جلسه، اون دیگه حداقل دوتا رو دار. خب شما که خبر ندید که هیچی، اصلا فکر کردیم ما از اون اول تا حالا چرا کج نشستیم. خب روایت ها رو پس میگیم، روایاتی با
72 تا زبان مختلف، یا اینکه اصلا نبوده یه جا که نمیتونستم
بخونم. کسی هست روایت کامل نوشته باشه؟ سندشو گفتم، این سندا رو داشته باشین، یه وقتی ممکنه یا تبعید بشین یا خدای نکرده زندان برین یا خواست یه جوری بشه بتونین برین اینا رو پیدا کنین. بهار 1632
روایت امام جواد.
بله بله
امام ساده،
امام جواد علیه السلام. ایشونی که میبینی گاهی من اسما رو اشتباه میگم درست میکنه دیگه، شما که دیگه. بله علل و شرایط جلد 124 روایت رو من دوباره عربیشو میخونم دیگه، خودتون میدونید ترجمهشو انشالله. کذبوا علیهم، به حضرت گفتن که مردم میگن پیغمبر امی بودن و کتابت و نوشتن نمیدانستن. حضرت فرمودن کذبوا علیهم لعنت الله عنا ذلک والله یقول فی محکم کتابه هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه فکیف کان یعلمهم ما لا یحسن. چجوری درس میدهد چیزی را که خودش برش اشرافی ندارد و نمیداند؟ والله لقد کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقرأ و یکتب باثنین و سبعین، به 72 حرف میخواندند و مینوشتند. این سوال دوم که این با اون بحث چجوری جمع میشه؟ سه رو الان میگم. سوال سه چی بود خانم؟
به فرض جمع کنیم اینها رو.
این دو تا روایت بالفرض جمع شد، چون روایت دومش چی گفته بودم؟
که میخواندن ولی نمینوشتن.
خب این دو تا روایت رو جمع کردیم، بودیم این مشکل نداره. حالا ما یکی از وجوه اعجاز قرآن را گذاشته بودیم بر درس ناخواندگی. حالا پیغمبری که درس ناخوانده است به 72 زبان، به 72 حرف میتواند و بنویسد. جزء سوال سه،
سوال سه برمیگرد راجع به همین روایت که پیامبر فرمودن که
از جواد علیه السلام
پیامبر که به 72 زبان و 72 حرف میخونن می‌نوشتن، یعنی اینکه اون لعنت می‌فرستن اونایی که راجع به اون میگن پیامبر و اون ویژگی‌ها که درس نخوانده بودن پیامبر صحبت کردن. ولی این سوالی که راجع به ویژگی‌های قرآن، ویژگی پیامبر یعنی اعجاز قرآن درس ناخواندگی پیامبر هستش که اینا رو بعد با هم می‌تونیم جمع کنیم.
خب یعنی شما میگی این سوال ایشان جو سوال 3 است. خب کسی نظر دیگه ای داره؟ سوال ایشون متوجه شدین چی میگن؟
یه رشته جواب
داره. یعنی چی؟
مثلا با یک کلید ستاش باز میشه.
خب حالا اون کلید رو اگه شما دارین بگید.
درس ناخوانده بودن رفتی به نوشتن خوندن
نداره.
درس نه
اصلا درس نه
آره سواد رفتی به درس
نه من اینکه در استاد نداشتن نه من
اینو تاریخ میگه، من نمیگم، تاریخ میگه. خب حالا شما میگی یه کلیدی داره، اون کلیدو خودت داری؟
میگم به هم مرتبط نیست.
الان جای خوبی رسیدیم دیگه، یعنی الان رسیدیم برای دادن تکلیف جدی برای جلسه آینده. نه اون گام قبلی بود، اون خیلی سخت نیست چون به یه معنایی با هم تعارض نداره. میشود، نمیخوام جواب بگم ها، ولی میشود دادم بداند ولی نخواند یا ننویسد.
یعنی بین اینکه تواناییشو داشته باشه برای اینکه کارو انجام
بده اعمال بکنه میتونه تفاوت باشه. یعنی میخوام بگم اونجا گیره خیلی نداریم. مثل چی میمونه؟ یه اشاره بکنیم به بحث علم غیب اهل بیت علیهم السلام. یکی از سوالهایی که همیشه بوده همین بوده دیگه. شما که پا منبر بزرگ شدی جوابشو بده.
همین دارن
استفاده نمیکنن.
اراده بکنن که
بفهمن
میفهمن. مثل این پرده خدای متعال بخواهد بهشون این علم را میدهد. حکمت هدایت بشر در این باشد که این علم را داشته باشن، خدا بهشون عنایت میکنه. در این باشد که این علم را نداشته باشن، فیلم هم بازی نمیکنن. اگه نمیدونن وجود مقدس امام سجاد علیه السلام بودن اگه اشتباه نکنن که دنبال خدمتکارشون میگشتن. حالا شاید دو تا نقد باشه. وقتی دنبال مردم میگه آقا به یه تعبیری این همینه. آها که باز راجع به همین شتر حضرت هم که همونجا تا این سوال هم پیش میاد. یعنی کسانی میانو میپرسن. این که درباره علم غیب الان شما میدونی رشته که ما واردش شدیم تو ذهن شما آشناس یا نه؟ ببین میخوام کسی گنگ نمونه. بحث علم غیب رو الان چجوری من دارم ارتباطش رو برقرار میکنم با این علم پیغمبر؟
رابطه با خدا
داشت. رابطه با خدا داشت. یه خود بهتر.
اراده خدا.
اراده خدا بگیم بهتره. و این که اراده خدا کجا تحقق پیدا میکنه ما نمیدونیم. الان پیغمبر تا جایی که روایات میگوید، قرآن میگوید، دو تا چیز را قطعا نمیدانند. حالا الان کنونی ممکن حالا همین لحظه پیغمبر فهمیده باشن چیه و چیه؟
زمان ظهور
به زمان ظهور حضرت نمیدون. بخوادم بدونه الان خدای متعال این امر را بهش نداده است. حالا مقدر شده و ندادن یا مقدر هم نشده دیگه، اون میشه یه بحث فنی. پس ما در بحث این که حضرت بدانند از اون علم الهی استفاده بکنند یا استفاده نکنند گیر نمی کنیم. عمده جایی که باید یه تلاشی بکنیم در این فضاست که ما وقتی اعجازی را منتسب می کنیم به شخصی یا شخصیتی که حتی در امور ظاهری خواندن باید نامش را بهش نشان داد و این توانایی را از جایی کسب نکرده، حالا یهو مواجه بشیم با این که علم اولین و آخرین را دارد. این چجوری صورت میگیره؟ آیا پیغمبری که در کودکی هم سخنانی دارد که اعجاب برانگیز است، آیا این پیغمبر خیلی عجیب است که قرآن بیاورد؟ اینجا وقت شبیه میشه با اون که شما میگی. اگر این سوال روشنه، بدون این که بخوام بگیم جوابش در این کتاب هست، یک نفر از بزرگواران داوطلب بشن که این جزوه مختصر را که فکر نکنم خیلی هم وقت بگیره، این جزوه مختصر را بخوانند اولا و خلاصه شو در جلسه بیان بفرمایند، این یک. دو، یک نفر دیگر از بزرگواران داوطلب بشن که این بحث را در جلسه بعد برای ما جمع کنند، اگر لازم دونستن مکتوب بیان کاغذش هم پخش بکنن، همه با هم بخونیم راجعش هم تأمل بکنیم، نه ارائه مطلب بدن. دو تا داوطلب میخوام.
من برای اولی حاضرم جایگزین اون یکی.
نه خیر، شما اون تکلیفتونه که الان ما اگه ازتون نپرسیم خیلی بزرگواری دوستان جلسه هست. خب یه داوطلب برای این، یه داوطلب برای دوم. برای اولی ایشون این کتاب را جلسه بعد کنفرانس میدن. دومی این بود که حالا این سوالایی که پرسیدیم رو یه نفر جمع کنه و اگر بتونه مکتوب ارائه بده بگه آقا خلاصه یه جواب اینه. یه کبوتر اینجوری میندازیم دوش هر کی نشست اون جواب میده. شما چون این دفعه حالا هم نشستین، جلسه بعد دوتایی با هم دیگه این جواب برمید. میگم من نمیگم هست لزومن، نه اونی که کتاب میخونه کار خودشو بود. شما دو نفر با هم دیگه زحمت بکشین یک کاغذ آ4ی هم آماده بکنی خلاصه این جواب. حالا آ5 باشه بهتره که بتونن تو جزوهشون آسان بچسبونن. پس چه سوال و جوابی را ایشون و همسر گرامی میارن؟ یعنی جمع بکنید. زحمتی نیست؟ میتونید. هفته بعد علی آبادی جایی دعوت نیستیم، ختمی، هفتی، چلهی همیشه دعوتی. پدرش بود کرده خدا رحمتش کنه. میتونم بگم به ما که خبر نداده بود؟ نه نه، جمعه 13 جمعه، جلسه پنجشنبه. دست شما درد نکنه. پس همین جوری ببینید، البته این یه شبهه‌ای نیست که مثلا الان کسی را خدای نکرده از دین خارج بکنه، ولی بزرگواران با توجه به اینکه ما سوال رو خوب بس دادیم، سعی بفهمید که جلسه بعد به موقع تشریف داشته باشیم تا انشالله جواب رو هم به موقع بشنویم. برای سلامتی امام زمان علیه السلام و عاقبت به خیری کسانی که مسئولیت این پاسخ رو بر عهده گرفتن، صلوات بفرستیم. اللهم صل علی می رویم وارد بحث کمالات قرآن می شویم. ما در واقع این تکلیف را جلسه قبل عرض کرده بودیم ولی فرصت نشد بهش خیلی بپردازیم، ولی از چند نفر پرسیدیم ولی خیلی قوی به میدان نیامدن، در شأن دوستان جلسه خودنمایی نکرد. کمالات قرآن بسیار است. ما برخی از کمالات را می‌خواهیم توجه کنیم. یه پیشنهادی سالها پیش عرض کرده بودیم. یه بار آقای مهندس منو بابت این پیشنهاد تشویق کردن. بنابراین من خوشم آمد که یه بار دیگه این پیشنهاد رو بدم. شاید یکی دیگه باز ما رو تشویق کرد. من پیشنهاد داده بودم که هر کدام از عزیزان یک قرآن مخصوص خودشون داشته باشن و در این قرآن یادداشت‌هایی را، نکته‌هایی را، سحر قرآن خوانی‌هایی را سحر قرآن خوانی‌هایی را، یه وقت نکته‌های تفسیری، روایی، یه چیزایی توش یادداشت کنن. هیچ اشکال شرعی هم نداره انشاءالله شما کنار قرآنتون یاد داشتهی داشته باشین، اولش، آخرش، وسطش، کاغذی به چسبونین. کسانی که این پیشنهاد را عمل کردند می توانند گاهی اوقات برای تأمل و تدبر به بعضی از این کمالات قرآن که می رسن یه نگاهی به ترجمهش کنند، گاهی اوقات اون آیه رو جور دیگری بخوانند. یعنی این کمالات قرآن را در قرآن با نگاه جستجوگرانه‌ای بیابند به عنایت مبین قرآن. این باعث همگام‌تر شدن، نزدیک‌تر شدن با قرآن و مفاهیم قرآن می‌شود. قرآن خیلی زیبایی‌ها داره که ما ازش غافلیم. آنچنان که نهج البلاغه اینجوریه، آنچنان که صحیفه اینجوریه، و واقعا اگر یکی از ثمرات این جمع شدن ما این نباشه که در طول هفته انس بیشتری با قرآن داشته باشیم، وای به حال ما، باختیم. و خوشا به حال جوانترهای جلسه که امروز انسشون رو با قرآن بیشتر میکنن، چون اون کسی که یه خود سن و سالش گذشته چند سالو از دست داده. یه جمله براتون بگم، خیلی جمله جالبیه، خیلی قشنگ بود این جمله، به دل من نشست. چند بار من این جمله رو و این تیکه فایل رو شنیدم. آقای زیابادی در یکی از سخنرانی‌هاشون میگفتن که انقدر دنیا کوتاهه، انقدر دنیا کوتاهه که گویی هیچ وقت نبوده، و انقدر قیامت و عالم پس از مرگ نزدیکه که انگار همیشه اون عالم وجود داشته. قشنگ نیست آقا؟ تأمل کنید. لحظه تأملش الان درک نداره، معلومی اصلا الان معرفت شروع میکنه. انقدر کوتاهه، انقدر کوتاهی که اصلا انگار نبوده. الان شما تصور کنید یکی از بهترین، زیباترین، شیرینترین مهمانی‌هایی که مثلا در دوره قدیم یا کودکی رفتین، حالا اونا که حافظه‌هاشون بهتره که اینا رو یادشون عقده، شما از چند وقت قبلش، حالا دور از جون بعضی از اهل مجلس، از چند وقت قبلش لباس دوختن، او پنج بار رفتن مثلا اومدن، اونایی که اطلاعات خوبی راجع به آرایشگاه دارن اینا رو بهتر متوجه میشن که تو آرایشگاه ها چه خبره، چه میکنن. خب حالا رفتیم نشستیم، اولش که غذا نمیارن، اول سوپ آوردن، بعد آش آوردن، بعد حلیم آوردن، بعد نمیدونم عدسی آوردن، اصل غذا رو نیاوردن، بعد دوباره همه رو جمع کردن، گفتن الان بعضی موقع جمع میکنن، سفره جدید میارن، بشقاب جدید میارن، یعنی خلاصه عشق آدم رو در میارن، تزرف باقالی پلو رو بیارن، بعد که میارن این شما میل ندارین که بخورید، بعد خیز که میگیری گوشتر باقالی پلو تموم شده، بعد که میری و تازه گوشترم پیدا میکنی، میبینی ای بابا بستنی آوردن، ژله آوردن، اینا رو آوردن دیگه. خیلی مثلا الان وقتی بهش فکر میکنی اصلا انگار نرفتی. اونایی تو که سربازی رفتین که اکثرا هم فکر کنم این کاره نبودیم، ولی خب اونایی که سربازی رفتین اصلا انگار سربازی نرفتین. الان به من بگی، من گام به گام اون روزی که دم پادگان یزد وایساده بودم میخواستم برم تو رو یادم ها، ولی وقتی نگاه میکنم به طول سربازی، من اصلا سربازی دوش نمیده، ما داشتیم زندگی میکنیم. خب انقدر دنیا کوتاهه و آخرت. یه نفری الان بخواد یکی از علمای خیلی قدیمو ببینه، داستانشو همه دو شنیدیم، میگه بابا چیکار داشتی، من تازه مثلا وارد این باغ شده بودم و تازه مثلا داشتم نگاه میکردم و یه گردنبند خوبی دیدم، اومدم اینو به دست بگیرم و شما رو صدا کردیم موجشون برگیرم. بابا شما مثلا 700 سال از دنیا رفتی چیکار میکردی تو هم اینقدر طولانی؟ این عرضم توضیح توی پرانتز این جمله بود که انس با قرآنی که الان برای ما میسر نمیشود یا حاصل نمی کنیم، بعدن چه حسرتی برای ما. در واقع ما همون جوری که اونجا گفتیم وجوه مختلفی در تحدی به قرآن شده، هر کدام از این وجوه یکی از کمالات قرآن است. هر وجهی از وجوه تحدی قرآن یکی از کمالات قرآنه، که ما برای اصلی ترین وجه تحدی و عظمت هم میتونیم تعبیر کمال به کار ببریم، یعنی اون هم یک نوع جلوه‌گری و کمالیست برای قرآن، که اگه بخوام در مقام تحدی بگیم باید بگیم این کمال را هم قرآن داره. آیا نوشته شما چنین کمالی داره؟ نه. آیا شما میتونید یه سوره‌ای بیاورید که این کمال رو هم داشته باشه؟ نه. آیا میتونید یک سوره بیارید که دو تا از این کمالات رو با هم داشته باشه؟ نه. اون دفعه تعریف کردیم، گفتیم سوره به چی میگیم؟ گفتیم ها، گفتیم سوره منظورمون این نیست که با اعوذ بالله و بسم الله شروع میشه و یه پایانی داره و سوره بعدی. سوره منظور این است که یک چند عبارتی که یه معنای واحد و مشترکی را تأمین کنه، یعنی اگر یه بخشی از سوره مبارکه آل عمران مثلا درباره حج بود، کمالات متعددی هم ما براش توانستیم بیان کنیم. شما یه چیزی بیار راجب مثلا فلان سفر معنوی که یه همچین دقت‌ها و ظرافت‌هایی درش لحاظ شده باشه، پس منظور از سوره اینه. شما بگین آقا خب معلومه سوره بقره کسی نمیتونه بیاره، بعدم هم مثال بزنیم بگیم یه دونه مثل اتیناکل کوثر بیار. نه، باید اون وجوه اعجاز درش دیده بشود. اندازش الان مورد نظر نیست، گرچه شما ممکن است یک جلد کتاب بنویسید فقط راجع به کونو مع الصادقین و چاپ کنید و ببینید چقدر حرف میشه زیل این تعبیر زد. اما با دو تا آیه عقب و جلوترش ممکنه یه مفهوم خاصی رو منتقل بکنه. شما یه چیزی شبیه این بیاورید. ما راجع به کمالات قرآن، پس اگر ما الان میخوایم کمالات قرآن را بهش اشاره کنیم، هم در این جلسه هم انشاءالله با تحقیقات شما در جلسه بعد، قصد عملیاتیمون چیه؟ میخوایم چه اتفاقی بیفته؟ یک، وقتی قرآن میخوانیم به این وجوه اعجاز توجه کنیم. دو، وقتی به این وجوه تأمل کردیم و تدبر کردیم، اون حلاوت و شیرینی به عنایت مبین قرآن انشاءالله بر قلبمان بنشیند، با اون روشی که قبلا گفتیم اینجوری قرآن بخوانیم. سه، این موجب بشه که ما انسمون با قرآن بیشتر بشود. به یه عبارتی گاهی ما توجهمون به مسائل حاشیه‌ای بیشتر از خود متنه. ما باید متن قرآن را بخوانیم، ما باید به خود قرآن مراجعه زیاد کنیم، ما باید از خواندن خود قرآن لذت ببریم و مأنوس باشیم. یه زمانی در جلسات ابتدای جلسه با همدیگه قرائت قرآن داشتیم، هر کسی یه صفحه چند آیه میخون. نمیخوایم بگیم این کار را اگه بکنیم مثلا ممکنه بعضی ها سختشون باشه، اذیت بشن، ولی به هر دلیلی فعلا این کار را الان انجام نمیدیم. ولی ثمرش نباید این باشه که خب جلسه بعد که رفتیم دوباره یه حس خوبی که بله مثل این که توجه به قرآنم جالبه داشته باشیم تموم شه. در طول هفته انس با قرآن، حفظ بعضی از سوره های قرآن، حفظ بعضی از آیات مبارکات قرآن. بنده هم شما میخونم یادم میره، خواهد نره دوباره تلاش میکنی حفظ میکنی. چقدر سوال خوبی پرسید. نه اون گناهان سر جاش هست، این سوال تو سوال خوب. پاسخ یه بار دیگه سوال میخوان شیوایی اون سوال رو حس کنن. وجوه اعجاز سوال روشن نیست؟ نه میگم من اصلا چجوری اینا رو متوجه بشم که حالا بعد شیرینیش هم به کامم بنشینه. یعنی بالاخره یه لحظه قبلش یا من میخونم خب چیزی نفهمیدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ایشون میگه من خوندم. خب بعد خودم پرخوام گفتم یه دونه ثواب مثلا من ثوابی حساب کنم، یه دونه ثواب. خب هیچ حس خاصی هم پیدا نکرد. ترجمه، خب آیا ترجمه را من بخوانم به اون وجوه پیل میبرم؟
در مثلا فصاحت و بلاغت ما به راحتی شد
نتونم بخوانم.
در حد تمام کمالات خود آدم اونو به دست میگه. حالا یکی
با اون کمالات هم کمه الان چه جوری به
دست نمیاد؟ بخشی از مفاهیم قرآن با ترجمه به دست میشه.
اگر ایشون عرب زبان باشه و زبان عربی رو آشنا باشه، همه رو که میخواند اون ترجمه در واقع براش حاصل میشه. آیا لزوماً اون حس معجزه‌گری قرآن، اون نوری که ما ازش داریم حرف میزنیم، اون حلوا حلوایی که ما داریم میگیم به کامش مینشینه؟ حالا قبل از اینکه بری زیره خمش بذار ببینیم اونایی که میگن
به نظر میسه معرفت میشه. معلومه که یه سری کار رو انجام بده که میدونه درسته، حالا معرفتش مثلا به کدومه یا چیه، یا یه کار اجتماعی انجام بشه معرفت رو ازش بگیره. آدم باید خودش رو تو مسیر معرفت خدا قرار بده، کاری که مثلا میگه درستر انجام بده. بعد شاید و معمولا اینجوریه که معرفتش زیاد میشه، آدم اون کاری که میدونه قرآن رو باید بخونه، سعی کنه حالا اگر تفسیر نمیدونم بخونه و اون چیزایی که شما گفتین باز بیش شناخت کنه تا به قرآن بیشتر بشه توجه بکنه. در فکر کنم بعد از اون توجه کرده، در نگاه اون توجه کرده، امکان داره که بعد شیرینی قرآن رو برای کسی به وجود بیاد.
چقدر قشنگ فرمود. واقعا خستگی از تن پدر مادرش میره بیرون وقتی میبینه چنین پسر گلی داره. حالا این فرمایش ایشون اگه کسی بخواد باز با زبانی بگه که به بحث قرآن بخوره، ایشون خود کلامش فرای اینم بود، یعنی اونم شامل شد. حالا یه جوری همین جمله بندی رو بگه راجع به قرآن، ببینیم چه جوری جمع میشه.
اول با خوندن قرآن، با دیدن ترجمه، بعد با مراحل بعدی بر اساس توان خودش تو مسیر قرار میگیره و بهش کمالات نگاه میشه.
خوبه دیگه، تعبیر دیگه، دیگه تعبیر دیگه خانم شما.
پایین سطح مثلا ببخشید مثلا بیاریم پایین، یکی اول آدم بتونه قرآن رو روانخوانی کنه، یعنی اول تو خوب قرآن رو بخونه.
نه با همون توضیحی که دادی میخوام الان راجع به قرآن بگم.
به هر نحوی اون شوش در نسیم قرار دادن با قرآن میشه.
توجه کنه تأثیر کنه حضور مادی اصلاحی هست به اومد مبین قرآن به دلشون بندازن این نوری که هستش تو قرآن. قبل از این دور من حالا میشه مثلا سوش بگیره دم
این یکی از اصلی ترین کارها در همین جریانیه که ایشون توضیح میده. این یکی از مهمتریناشه یا شاید اولینش. شما چیزی میخواستیم بگین؟ شما چیزی میخواستیم ببینید. آره این اصلی ترین اتفاقه. ببینید خیلی هم سوال خوب هم جواب خوب، خدا خیلیتون بده. ببینید من الان فرض کنید بعضی از سوالایی که میان میپرسن یه وقتایی میگه آقا من میخوام برم، شما رشته چی بود؟
من رشته
میگه آقا من میخوام برم مثلا این رشته رو بخونم. چه جوری میشه که شما اینقدر داری علی رشته ای که میخوانی مثلا لذت میبری؟ شما بهش میگی که ببین بالاخره باید تو مسیرش یه جزوه‌ای ببینی، دو تا فارغ التحصیل این رشته رو ببینی، اثرات این کار رو ببینی، یه خود بری تو اون فضا. این هم جمله که ایشون داره میگه، آقا من به زبان خودم میگه، بری تو اون فضا قرار بگیری، خود را بگویدت که چون باید رفت. مثل قبل شیه یه ذره واضح تر بگیم.
تو قدم در راه میده و هیچ نمیگم چیزی، نپرس، نخواه،
ما این سابقه خوبی در بحث شعر و این حرفا تو جلسه داریم، یعنی در حد یه مصرع گاهی. این تعبیری که گفتیم منم یادم رفت. الان کلشو میگم با من تو ذهنم بود. یه بار دیگه بفرمایید.
تو پای به راه در نه و هیچ
مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. از جزو تکالیف هفته آینده حفظ این شعر میتونه قرار بگیره که اگر شما در مسیر قرار گرفتی، این قضاوتش هم یه خوردهش با خود آدمه، یه خورده دیگران میگن، یه خوردهشو دیگران میگن. ببین شما گاهی اوقات میگین تو دلتون، انشالله به زبان نمیارین که غیبت نشه، میگین فلانی مردم آزاره، فلانی با نمکه، چرا؟ مثلا شما احساس نمی‌کنید مثلا ایشون با نمکه مثلا؟ خب بالاخره تو این جلسه در حد یه جلسه ها بالاخره چهار تا مطلب میگه کام شما شیرین میشه. ایشون دو تا دونه مطلب میگه، حالا بعضیش هم یواش میگه ولی خودش واقعا لسیاش میفهمه. چهار تا مطلب میگه آدم میگه بابا خوشمشربه، شیرینه. خب این از کجا حاصل میشه؟ از دو تا جلوه. بعضیا دیگه اونا رو اسم نبریم دیگه، انقدر متشخص و خیلی مثل آقاها مثل خانوما میشینن که آدم میگه بابا واقعا چه آدمای با شخصیت و آها. مثلا بغل دستی شما، پدر شما، مادر شما میتواند حس کند و قضاوت کند که میگه محمد امین اهل قرآنه. شما میگی داداشم صاحب الزمانیه، امام حسینیه، هیئتیه، اهل مسجده. چه جوری قضاوتو میکنی؟ تو پای به راه در نه و هیچ مگو. وقت اون جمله بسیار مهمی که گفتن که حالا با توسل به امام عصر علیه السلام، با استمداد خدمت حضرت، شما قرآن رو باز میکنی، به حضرت متوسلی که ای کسی که من به تو سلام میکنم، حین تقرأ و تبین، برای من تبیین کن، روشن کن. حالا شروع میکنه قرآن خونده، خودتو در مسیر قرار میدی. خود راه بگویدت که چون باید رفت. اگر کسی بگوید که آقا من نشستم تا بالاخره یک کسی زنگ بزنه، او کاری که مورد رضایت حضرت به من بسپرن تا من خودم رو در میدان کار قرار بدم، نمیخوره با این تعبیری که داشتیم. تو باید کلاستو تشکیل بدی، کتابتو بخونی، نوارتو گوش بدی، بری بیای، خودتو برسونی. پنج تا کار باید بکنی، شاید که نگاهی کند، شاید که نگاهی کند. خدا رحمت کنه مرحوم علم الهدا رو، اینم ازش به یادگار داشته باشیم. یه فایل صوتی هم ازش هست اینو، ولی چون یه نکته های دیگه هم داره شاید حالا مثلا مصلحت نباشه پخشش بکنم. ایشون میگه من خودم نشستم، مرحوم شیخ محمد باقر علم الهدا که نویسنده همین کتابیه که هفته بعد سمینارشو میدن و راجب ایشون هم من یه مطالبی توی کانال گذاشته بود. ایشون میگفتش که من یک روز نشستم و فکر کردم. یعنی کسی آقای علم الهدا رو دیده باشه یا شناخته باشه، با این جمله ها، با این جمله ها میگه پس ما که دیگه اصلا هیچی، ما که دیگه اصلا هیچی. ایشون میگه من یه روز نشستم و حساب کردم، دیدم هیچی برای عرضه به درگاه خدای متعال نداره، هیچی نداره. یه آدمی با اون مختصات که اکثر افراد شاید دیده باشنش، واقعا مرحوم علم الهدا سخن میگفت به هم میریخت آدم. مثل ما نبود که حالا دو جمله بگیم تازه واسهش خندمونم بگیره. شما یه دونه، حالا تو برنامه های تکالیفمون هست که بعضی فایلاشو بدیم دوستان بشنون، تنخیص کنن، ارائه کنن، یه دونه فایلشو راضی به کبر شما گوش بده، اصلا به هم میریزی. که من تو خاطره که نوشته بودم از ایشون اینو آورده بودم، رفتم مشهد، رفتم جلسه ایشون، بعد جلسه رفتم گفتم آقا با این حرفی که شما میزنی اصلا ما دیگه اصلا نمیشه، تعطیل ما، یعنی واقعا باید انقدر پاک بشیم تا بریم بهش. که اونجا تو اون خاطره نوشتم یه جوابی داد که دیگه هیچ وقت یادت نره. یعنی چنان محکم گفت آقا میگه شوخیه، روایت قرآن اینقدر محکم سخن گفت. ایشون که میگوید من هیچی فکر کردم، هیچی برای عرضه در درگاه الهی ندارم، فقط نگاه کردم دیدم مگر توسل به سید الشهدا علیه السلام یه کاری بکنه، مگر شاید شاید. یعنی اگر قرار چیزی دستگیری بکنه برای کسانی که اهل این راهن، میگن سفینه تو حسین، سفینه تو حسین. این حرف حرف ساده ای نیست. شب تاسوعا بود، داشتیم با بچه ها از مجلسی میومدیم، گفتم که بچه ها حدود 20 سال بیشتر چنین شبی بابا جون در حال زدن سیاهی و تماس گرفتن مثلا فرض کنید با اون کسی که غذا درست میکنه برای مجلس روز تاسوعا و در ذوق و شوق برگزاری مجلس به مجلس توسل به حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام. شما نگاه کنید، فکر کنید، آیا ممکنه وجود مقدس ابوالفضل عباس علیه السلام چنین شبی که حالا دیگه او نمیتونه به ایست سیاهی بزنه ولش کنه، با او مثل دیگران رفتار کنه؟ ممکنه؟ ما ها کز از زن و بک ولا اخبرنا به فضل. او چیزی که به ما گفتند از رحمت و فضل اهل بیت چیزی غیر از اینه. اگر میخواهید خودتون و هر کسی که دوستش دارید خیلی سعادتمند بشه، خب من باید یه کاری بکنم که این بیمه بشه، نه بیمه یه دو روزه زندگی جاری. ماها یه خورده عقلمون که به کار میندازیم، به فکرمون که فشار میاریم، برای دور دیگه همون دوتا نقشه میریزیم، برای اون قیامتی که الان راجع به شرف زدیم که انقدر نزدیکه که انگار همیشه بوده. امثال مرحوم علم الهدا میگن بابا ما نمازامون، کتاب نوشتنامون، منبر رفتنامون، تبلیغ کردنامون، سیاه پوشیدنامون، سفید پوشیدنامون، شربت دادنامون، خرج کردنامون، مهمون دعوت کردنامون، مهمونی رفتنامون، جشن تولد گرفتنامون، میگه من نگاه میکنم نم هیچی ندارم. مگه امام حسین؟ اگر عاقبت به خیری کسی رو میخوان یه کاری بکنیم که خودتون، اگه همسرتون رو دوست دارین همسرتون، اگه بچه هاتون رو دوست دارین بچه هاتون، اگه استادتون رو دوست دارین شاگردتون رو دوست دارین اونا، یه کاری کنیم اینا یه سیمی بینشون و امام حسین علیه السلام برقرار بشه. اگه برقرار شد فقط همین سیمه رو میخواد، چون من مات علا حب آل محمدن، مات شهیدا، مات مغفورا له، مات مستکمل الایمان، بر محبت امام حسین تا لحظه آخر بماند و برود. این کرم و این لطفی که امام رضا به زوار خودش داره بعد از مرگ، غم نداره. بابا اینا ظاهر امام رضا بودن یا نه؟ اینا امام حسین رو دوست داشتن یا دوست نداشتن؟ دوست داشتن مات مستکمل الایمان، مات مغفورا له. حساب زندگی را فقط ما دو تا مشکل کوچولو، البته به یه تعبیری بزرگ، در مقابل مشکلات دیگه فقط دو تا مشکل دیگه است. این دوتا مشکل که یکیش هم مربوط به همین اصل حلکته و اونم اینه که آقاید به خیر نشیم، یعنی بر ولایت و محبت امیرالمومنین نباشیم و نمانیم، برای هر کسی ممکنه، سیف الاسلام هم باشه ممکنه، همخانه پیغمبر هم باشه ممکنه. این یه مشکله که فقط باید متوسل شد برای اون لحظه، همون لحظه ای که قبلا قصه هاشو گفتیم، ماجراشو گفتیم، ممکن است در اون لحظه هیچی به داد ما نرسه، ممکن است در اون لحظه چنان خاضع در برابر شیطان و عیادی شیطان شده باشیم که مثل او کسی که بالای دار شیطان بهش گفت اگه اینجا به من سجده کنی من تو را آزادت میکنم. گفت خیلی خوب. کسی که مستجاب و دعوه است بالای دار و لحظه مرگ، چشمشو مثل حالت سجده هم میاره که نجات پیدا کنه، تناب دار گردنش رو میگیره و زندگیشو تمام میکنه. باید از اون لحظه ترسید، نگران بود، ولی بازم این نگرانیه با چی جبران میشه؟ با امید به محبت خود اهل بیت علیهم السلام. یه نتیجه گیری عملیاتی بکنم، عرضمو تمام کنم، بچه ها میخواستم برن یه وقت خسته نشن، یه کاری بکنی تو دنیا، تو همین دنیا کوچیکه، یه کاری بکنی، یه جوری، یه سیمی، یه رابطه خاصی با وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام برقرار بشود. رابطه خاص یعنی چی؟ یعنی وقتی شما را میبینن نمیگن این اومده بود، اینم بود تو دسته، آره اینم تو دسته بود، این نه، این خیلی خوبه، اخلاص هم داشته باشه از امثال بنده قطعا جلوتره، ولی گاهی اوقات میگن این آب میداد، گاهی میگن این چای میداد، میگن این قم میداد، میگن خدا بیامرزتش، میگو خودم میخوام سیاهی ها رو بزنم، تا آخر عمرش خودش میرفت بالا نبردمون سیاهی ها رو بزنه اگه همش هم نمیتونست بزنه. رابطه خاص با امام حسین، با امیرالمومنین، با امیرالمومنین، با فاطمه زهرا، همه کاره عالم، یه رابطه خاص برقرار کنه. خوب خوبمون بچه هامون با فاصله 3 سال و 5 سال اصلا یادشون نمیاد که ما هم بودیم تو خونشون. خوب خوبمون ها، همچی خیلی دل به دوروبریاتون نبندیم. خوب خوبمون بعد 3 سال اصلا عکست هم میفته میشکنه، کسی حال نده بره عوضش کنه، و عکسش هم شکسته. یعنی از این ور هیچ خبری نیست، هیچ خبری نیست، مگه یه ارتباط خاص باشه. اصلا شما فرض کن ما بچه نداشتیم، نسلی از ما نماند، خب داشتن یا نداشتنش فرقش تو تعداد بعضی از کارهایی که انجام میدیم. حالا مثلا خودمون بودیم دوتایی، یه شمال رفتیم، با بچه ها بودیم دوتا دونم شمال رفتیم، فرقش بود. اصلا حساب رو بچه، رو همسر، رو اطرافیان، رو کی حساب میخوای با کنی؟ ببینیم وقتی تو حالت عشق و عاشقی و محبت و این حرفایی، یا مگه میشه اصلا مثلا این شوهر ممکنه یه وقت مثلا به کسی دیگه غیر منم فکر کنه مثلا؟ ولی دور بعدش میبینی به 15 تا غیر تو هم فکر کرده، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. این همسر ممکنه یعنی با این همه من لطفی که بهش میکنم؟ بله، راحت تر از این حرفا. اصل و فرعتو با یه دونه خودکار قلم میگیره. پس یادمون نرفت حرفمون چی بود. گفتیم انس با قرآن، انس با اهل بیت، انس ویژه. انس ویژه شما نگاه کنید، کسی میماند که زلف با امام حسین گره زده. یکی از علمای بنام، من خودم از ایشون شنیدم، آدم صادقیست، آدم صاحب نامیست، آدم معتبریست، ایشون میگفت، میگفت ما در زمانهای قدیم جوانیمون دو تا عالم بودن در منطقهی که ما زندگی میکردیم، این دو تا عالم خیلی شبیه همدیگه بودن، هر دو اهل تقوا، هر دو اهل معنویت. من بعدم فهمیدم که هر دو سیه، بعدم من متوجه شدم منظورش کدوم دو تا عالم. این دو تا عالم از دنیا رفتن. ما نگاه کردیم دیدیم بچه های این خوبن، بچه های اونم خوبن، نسل این خوبه، نسل اونم خوبه. ولی از این اولی ما در دنیا برکت ویژه‌ای نمی‌بینیم، خیراتی باشه، نامش باشه، حسینیه‌ای به نامش باشه، مسجدی رو یادگاری براش درست، خبری نیست. اما دومی در سراسر دنیا اثرات وجودیش هست. این 5 تا پسر داره، اونم 5 تا داره، این 7 تا داره، مثلا اونم 7 تا داره، فرق نمی‌کنه. بچه‌های اینم مثلا اون کشور رفتن، بچه‌های اینم رفتن، بچه‌ها این تو ایران چهار جا هستن بچه اونا، ولی خبری نیست. میگفت من این عالم بزرگوار، میگفت من دقیق شدم ببینم فرق این دوتا در چی بوده. بعدها که من فکر کردم که شناختم و فهمیدم اینشون چه کسانی رو میگه، اونی که برکت کمتری را ازش نقل میکرد، اتفاقا او یه شهرت ویژه‌تری هم هنوز داره، ولی او یکی اون شهرت رو نداره، ولی اون اثرات معنویه رو داره. این تا جا هست شما رفتی در مونگاه مسجد نمیدونم هیات، اثرات وجودی اینه، ولی حالا شما خبر ندارید. این یعنی برکت عمر دیگه. میگه من نگاه کردم عمر به اینا رو، دقت کردم در فرقش تو یه چیزه. اونی که ازش باقی مانده اثراتی، این برای امام حسین علیه السلام و برای شعائر امام حسین ارزش ویژه قائل بود. برای امام حسین یه حساب دیگری قائله. نمیدونم به لحاظ تربیتی چه جوری میخواین تو خونتون پیاده کنین یا بشه ها، ولی اگه شد یه کاری بکنین هر روز تو خونتون سلام به امام حسین باشه، ذکر و نام امام حسین باشه، فقط برای چهار روز دهه اول محرم نباشه. میشه یه کارایی میشه کرد که هر روز بچه ها، خانواده آدم یه توجهی به وجود مقدس امام حسین علیه السلام پیدا کنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.